اللهم لا قوة إلا بالله إلا علي إلا علي حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم صلى الله عليه وآله المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرايج وتهرهم وتديرا
يتوسلون
بالخال فتوسل أنت بالخالق. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات الله. الله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا فهرمند باشید. صلواتی بلندتر کن. پیغمبر اکرم فرمودند علی جان 600,000 دینار طلا می‌خوای یا 600,000 فضوله گوسفند یا 600,000 کلمه می‌خوای چیزی یادت بدم؟ امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله من 600,000 کلمه می‌خوام چیزی یاد بگیرم. پیغمبر اکرم فرمودند من جمع کردم 600,000 کلمه هر دو 6 کلمه و با گفتن 6 کلمه 600,000 کلمه هر به تو بیاموزم. دو جمله شما در طول دو روز گفتیم و دیگه حدیث من اول پیغمبر اکرم فرمودند علی جان وقتی دیدی مردم سرگرم فضائل و مناقب و نوافل و مستحبات و اعمال غیر واجب و لازمان تو سرگرم فرائض و واجبات و دینیت باش. این یک چه گفتم یعنی چه؟ و اذا رأیت الناس یشتغلون بعمل الدنیا فاشتغل انت بعمل الاخره. علی جان وقتی مردم سرگرم به دنیا و کارها و اعمال دنیایشونن همش تو به فکر آخرتت هم باش. جمله سوم و اذا رأیت الناس یشتغلون بعیوب الناس فاشتغل انت به عیوب نفسک. علی جان وقتی دیدی مردم در دنیا سرگرم به عیب همدیگن هر چیزی برای همدیگه میگن تو به فکر اصلاح عیوب خودت باش. عمرتو خرج این و اون نکن، خودتو درست کن، کار به مردم داری. یک عمر آدم تو دنیا غیبت کنی، یک عمر آدم تو دنیا تهمت بزنی، یه عمر انسان تو دنیا شهادت به ناحق بده، یه عمر تو دنیا آدم افترا بزنه، یه عمر تو دنیا آدم فحش بده، یه عمر تو دنیا آدم نیش زبون بزنه، ای مسلمان و مؤمنین و مردم و اذیت کنه، اینا از اخلاق انسانی آدمی و صفات حمیده است. به خدا قسم نه. خب چیکار داری به مردم؟ چیکار داری به مردم؟ چرا کاری خودتو درست نمی کنی؟ چرا باربونی خودتو نمی بندی؟ مگه فضولی تو دنیا؟ مگر فضول باشی مردمی تو دنیا؟ اساس خودت پهن و پاش افتیده، تو هی داری به اون یارو میگی چرا چمدون تو نبستی اسرائیل داره میاد. کار خودتو بکن، چه کار به مردم داری تو؟ به خدا قسم اگر همین درس پیغمبر اکرم رو تابلو کنید در زندگی، هم مردم از دست زبان شما راحت میشن، هم خودتون به کاراتون میرسید. آقا سرتون گرم کار خودتون باشه، ول کنید مردمو دیگه، راه کنید مردمو، بیچاره شدن مردم از دست زبان شما، ول کنید زبونه رو. من یه دونه حدیث امروز از پیغمبر اکرم در این فصل و در این باب براتون بخوانم، ببینید چه خبره. آدرس حدیث بهار الانوار مجلسی، باب القیامه، آیونی که ذوق و شوق مطالعه دارید اونجا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من آذا مؤمنا ولو بشطر کلمه جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینیه آیسا من رحمت الله نستجیر بالله. پیغمبر اکرم میفرماید هر کس اذیت کند یه مؤمنی را ولو با یک کلمه هست. با یک کلمه هر یه مؤمنی را آدم اذیت کند. جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینی آیسا من رحمت الله. اگر با یک کلمه هر یکی را اذیت کنی پیغمبر میگه فردای قیامت میارنده در حالتی که بین دو تا چشمهات یعنی پیشانی نوشته شده این آدم مایوس از رحمت خدا. با یک کلمه یه خورده مؤدب کنید زبوناتون، یه خورده لجام بزنید. پیغمبر میگه المؤمن ملجم، آدم با ایمان دهنش لجام دارد، زبانش لجام دارد، اختیارش در دستش، آزاد نیست هر چه سر زبونش بیاد بگه. وای 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 از این زبان آزاد. یک نفر از علماء بسیار محترم تهران که از معارف است در میان بزرگان و مراجع شخصیتی خیلی فوق العاده است، حضرت آیت الله آقای ها شیخ محمد تقی آملی، بسیار مرد با فضیلتی کنارم و مرد توفی، خیلی من به این مرد ارادت دارم، ایشون خیلی به من لطف دارید زیاد. یادم یه روز با یکی دوتا از رفقای بقاز تهران راجع به یک کاری خدمت ایشون بودیم، نشسته بودیم صحبت میکردیم، چون هر کنان شروع کردن راجع به یه بابی یه فصل مرتبی شد. آخرش من ازشون تقاضا کردم که یکی دوتا کلمه منو نصیحت کنیم. بزن چی رو یاد بگیرم؟ در دهونهای پاکینه ها، زبونهای پاکینه ها، نفسهای پاکینه ها، بعد از یه عمر در خانه دین خدمت کردن خدا یه اثری گذاشته که ممکنه با یه کلمه حرف یه پیرمرد تحصیل کرده یه ملای با فضیلت دینی بتونه یه عمر منو عوض کنه. و بودرش تقاضا کنم یه دو کلمه حرف به من بزن خیلی من چیزی بشنوم، منم باید چیزی بشنوم، یاد بگیرم، عمل کنم، عوض کنم، نه تنها شما، منم تقاضا کردم ازش. یکی رو یادم بود، ایشون دو تا کلمه بیشتر به من نگفت، اما نمیدونید با من چه کرد. خیلی حرف مایه‌دار بود، مغزدار بود، جاندار بود، معنادار بود. چی بود؟ فرمود آقای کارتی اگر خواستی تقریبا در اداد مراجع آقای آمونی خیلی اهمیت برش قائلن علما، کتابهای علمی که نوشته عجیبه. آقای آمولی فرمود آقای کافی هر کردم بله، فرمود اگر خواستی در دنیا و آخرت راحت باشی، هم و غصه نداشته باشی، هیچ وقت دست به مطالبی که مربوط به آبروی مردمه نزن، یعنی جلو زبون تو بگی، اینقدر آبروی مردم رو نریزی، اینقدر با آبروی مردم بازی نکن، اینقدر با حیثیات مردم بازی نکنی. مگر مؤمن نیستی، مگر متدین نیستی، مگر مسلمان نیستی، هر چه سر زبوناتون میاد نسبت به برادران دینیتون نگویی. بسیار حرف خوبی. اگر خواستی در دنیا و آخرت راحت باشی، دست به مطالبی که مربوط به حیثیات مردم نزن. تا وقتی به همدیگر رسیدین که صد تا کتاب از کاری همدیگر رو میگوشانین، اما وقتی به هم میزنین از همدیگر جدا میشین، چقدر تهمت به هم میزنین، چقدر دروغ نسبت به همدیگر میگین، چقدر با آبروی همدیگر بازی میکنین. شما مسلمانی، مسلمان اینجوره و مسلمانی اینجوره. بله قضا نوعاً وقتی هم در مقام عیب‌گویی و عیب‌جویی برایی، عیب دیگری رو میبینیم از خودمون فراموش کردیم. از باب مثال بگم، همیشه میگه اگر همسایه بی تربیتی داریم ما تا ساعتی که بعد 12 شب هر شب یه عده‌ای رو تو اتاق جمع کرده به گو و به خند و داد و بیداد داره، نمیگذارد ما بخوابیم. هیچ وقت شد شما بگی عجب آدم بی تربیتی هستم؟ منم دیشب تا ساعت یک بعد از 12 شب یه مشکل رو جمع کرده بودم تو خانه، سر و صدا میکردن، نگذاشتیم همسایه بیچارمون بخوابه. همش میگی همسایه نگذاشت ما بخوابیم، نمیگی منم نگذاشتم همسایه بخوابه. همش میگه عجب بچه های بی تربیتی دارد همسایه ما، جمع بچه هاشو نمیگید، سنگ زدن شیشه های خانه ما رو شکستن. هیچ وقت نمیگی بچه منم بی تربیته. آقای همسایه معذرت میخوام، بچه ما سنگ زد شیشه خانه شما رو شکست. همش دیگران را میبینی، خودتو نمیبینی. از بس علاقه به خودت داری یا عیب خودتو عیب نمیداری. شیدو بس اگر یک وقتی یک برادری از برادران دینی یک کلمه حرف بهت بزنه خیلی درت اثر میکنه. اگر یه نیش زبانی داشته باشه در دل خیلی اثر میگذارد. اما نشد یک دفعه بنشینی حساب کنی یک عمر من نسبت به برادران دینی و ایمانیم که این همه چرت و پرت گفتم، آیا با دلهای اونها این زبان من چه کرده؟ فکر نکن. و اذا رأیت الناس یشتغلون به قلوب الناس فاشتغل انت به قلوب نفسك. علی جان وقتی دیدی مردم سرگرم به عیب همدیگه هستن، تو سرگرم به اصلاح قلوب خودت باش. خوب نصیحتای مشفقانه ای، خوب مطالبی، خوب تذکرات و توجهاتی، جدا خیلی عالی، خیلی حدیث عالی، خیلی عالی. یه وقتی آقا با چند تا از رفاقای تهران، من آمده بودم مشهد 3-4 سال پیش، یه دو سه شبی مشهد. اتفاقا یادم نمیره اون شب منزل پدر عیالم آیت الله آیام جاسین شاهدی بودم. من داشتم نماز میخوندم، یکی از بستگان ما یه دفعه اومد تو خونه گفت آقای کافی همینو در اتاق بنشین. خونتون خونه ما خونه سابق بود تو پیش حسین باشی، منزلتون آتش گرفت. خب نماز رو تمام کردیم، من لباسام پوشیدم بیام ببینم چه شده. عجلم هم برای این بود که یه مش کتاب و تفسیر و اینها داشتم اونجا، گفتم خدای نکرده قرآن و کتاب ها و تفسیر ها آتش نگیره، اینا رو زودتر بیارم بیرون باقی صحنه چیز نه. اما رو کلم گرفتم اومدم بیرون. یکی از این مهمونای ما پیرمردی بود، یه هنوز داشت نماز میخوند. این نفهمید این چی بود که ما دویدیم بیرون. همینجور که داشته میامدیم اونم نماز رو تمام کرده بود و دریده و دنبال سرمی. این بقاله سر کوچه حاج آقا از این پیرمرده پرسیده بود چه خبر شده آقایون دارن میدوند؟ گفته بود نمیدونم، اونا میدوند منم میدوند، نمیدونم چه خبر، اونا میدوند منم میدوند. آره اونا میدوند منم میدوند، چون میدوند میدوین، چون میشینن میشینیم، چون را میدن را میدیم، چون چیزی میگن چیزی میگیم، چون ساکتن ساکتیم. خودمون که اراده ای نداریم، که خودمون که برنامه ای نداریم، که هر کار کردن میکنیم، چون میدون میکنیم. و اداره ای کنات یشتگلون قیوب ناس فشتگل همتا به قیوم به نفسک. من یه تکهی رو امروز در این باب براتون بگم که این قضیه بسیار شنیدنی تو خود منم خیلی اثر عجیبی گذاشت. من یه چند سواری رو که مشرف بودم در جوار مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام، روزهای جمعه رو مرتب منزل مرحوم آیت الله العظما آمیز عبدالهادی شیرازی منبر میرفتم. خیلی زیادشون علاقه داشت به منبر من، میگفت دلم میخواست شما منبر بریم روزه جمعه میرفتم. و در سال ایام فاطمیه رو 10 روز 95 ایشون منزلش روزه داشت، جمعیت هم همه آیون علما و طلبه ها میرفتیم. مرد عجیبی بود مرحوم آمیز عبدالهادی شیرازی. آیا آقای آسید جعفر مرعشی که از علمای نجفه مرد راستگویی دروغ نمیگه، متدینه. ایشون یه وقتی توی جلسه فرمود آقای کافی، مرحوم حامد عبدالهادی کسی بود که من در دوران ازدواجم، ایشون یه خورده سنش بیشتر از من بود و چند سال بود ازدواج کرده بود، با هم دیگه یه خانه گرفتیم، توی خانه بنشینیم، دو تا اتاق دست ایشون، دو تا اتاق دست من. گفت 15 سال با هم دیگه تو یک خانه ما دوتایی نشستیم، من در این مدت 15 سال یک عمل مکروه از این سید ندیدم. خیلی دین میخواد، خیلی ایمان میخواد، خیلی درستی میخواد. 15 سال تو یه خونه آدم زندگی کنه یک عمل مکروه ازش نبینه. یه وقت شما این طرف شهری، منم اون طرف شهرم، با همدیگه خلط آمیزش نداریم، همدیگر نمیشناسیم، اما 15 سال تو یه خونه با زن و بچه زندگی بکنیم یک عمل مکروه ازش نبینم. همچی شخصی بود. چه شدن؟ ما چی شدن؟ کجا رفتن؟ ما کجا نده؟ او 15 سال یک عمل مکروه نمی کنه. من 15 سال یه روزشو بیگناه نمیتونم سپری کنم. لا اله الا الله. تو همین دنیا اینا زندگی کردن، تو همین اجتماع، در زمان ما ها، با ما ها. یه قضیه اینو یکی از فضلهای نجف از آیان عبدالهادی شیرازی برا من نقل کرد. گفتم من چون بلندگوی مراجعم باید برم تو اجتماع، منبری هستیم، مبلغیم، واعظیم، باید بریم برای مردم حرف بزنیم. دلم میخواد این تیکه رو من از دو تا لبای آقای حامد عبدالهادی بشنوم که وقتی خواستم نقل کنم بگم خود آقا گفتن تو اینجور گفتن. لذا یه روز رفتم اونجا تو اندرون، سلام کردم، نشستیم و ایشون چشمه هاشونم از دست داده بودن. بله یه خورده ناراحتی چشم پیدا کرده بود، آوردن عملش کنم، خلاصش کورش کردن، کور نشد، کورش کردن. عرض میکنم که مرد عجیب. بعد نشستیم تو اتاق و به آقا گفتم، آقا فرمود آره. گفتم یه قضیه ای رو فلانی راجع به حاج جعفر از شما نقل کرده، چون من دلم میخواد برم از قول شما بگم، میخوام از دو طلب خودتون شنیده باشم. حال دارید الان برام بگید یه وقتی دیگه بیام خدمتتون؟ فرمود نه برات میگم بشین. این که من دارم میگم و از دو لبای آیام عبدالهادی شنیدم، دیگه واسطه نبود. یه واسه تقلید قضیه رو نکن. این قضیه رو میگم از امروز که از در مسجد بیرون رفتید جلوی زبونه رو بگیرید تا زنده اید بدونید چه خبره. آیا عبدالهادی فرمودن جد ما مرحوم آمیزمان دسن شیرازی، مرحوم میرزای بزرگ، در سامرا بود، پای تخت علم اونجا قرار داده بود، رو جهار سیدم سالی. دو نفر از تاجرای مهم شیراز یه پول زیادی از خودشون و یه مقدار خیلی زیادتری از مردم پولایی رو جمع کرده بودن، تهیه کرده بودن، آمده بودن عراق برای تعمیر بقاع متبرکه، یعنی برای تعمیر حرم امام حسین، حرم نجف، حرم فاطمیه، حرم سرمن را. اینا این دو تا تاجر از اون تاجر خیلی سرمایه دار و خیلی مورد اعتماد مردم آمدن سامر را پیش آقا. گفتن آقا ما مبالغ زیادی پول از مردم از خودمون جمع کردیم آوردیم برای تعمیر، ولی دلمون میخواد اول مشرف بشیم مکه، در مراسم حج شرکت کنیم، بعد بیم چند ماهی هم در اینجا بمانیم و این برنامه رو اجرا کنیم. ما دلمون میخواد این طوله رو دست یکی بسپاریم، به کی بدیم که مورد اعتماد شما باشه، پیشش امانت باشه تا بریم برگردیم بعد بگیریم کارا رو انجام بدیم. اون وقتا فانگ نبود، دکان صرافی نبود. آقای میرزای شیرازی فرموده بودم که من یه صندوقداری خودم دارم که مورد اعتماد و اطمینانم، اسمش حاج جعفر امینه، طولاش رو بدیم بستیم. روبرو کرد اینا رو با هم، آقای حاج جعفر اینا یه مبالغ پولی دارن، پولاشون شما ضبط کنید تا مشرف بشن مکه و برگردن دو مشغول این خدمات بشن. اینا رو حاج جعفر برداشت برد خانه، پولا رو ازشون تحویل گرفت، قصه تمام شد. اینا رفتن مکه، سفر حجشون رو طی کردن، برگشت داشتن آمدن اتفاقا چند روز مونده بود وارد سامر را بشن، آقای حاج جعفر امین مریض شد و مرد. هنوز اینا نیومدن. گوشاتون رو خوب باز کنید یاد تو نره این قضیه ها. حاج جعفر امین مرد، مجلس خطی برش گرفتن، فاتحهی گرفتن، رفتی آمدی تمام آیون تجارم اومد. یکی از تاجی را آمد پیش آقای آمیزاندسن شیرازی که آقا خوب اگر اجازه بدید دیگه ما مشغول کارامون بشیم. فرستادن دنبال پسرهای حاج جعفر امین، دفتر حاج جعفر آوردن که مبالغ رو ببینن چقدر بوده چی تو بوده تطبیق کنن تحویل بدن. آقای حاج حسن فلان مثلا 200,000 دینار عراقی. خیلی حاج جعفر گوشه دفترش نوشته این پول پیش من به عنوان امانت و من فلان جا در فلان گوشه زیر زمین پولا رو دفن کردم بردارید. رفتن زمین رو شکافتن پولا رو در آوردن دیدن درسته، پول یکی رو دادن نشست کنم. اون یکی دیگه بنده خدا پولش بیشترم بود، دیدن نه اسمش تو دفتره نه هیچ جای یادداشت شده، هرچی دفتر رو ورق زدن دیدن نیست. فرستادن دنبال زن حاج جعفر، حاج جعفر شوهر شما راجع به پول ایشون به شما هیچی نگفتن؟ نه. پسراش خواستن راجع به پول ایشون به شما هیچی نگفتن؟ نه. دستگاه تفتیش و تفحص کردن دیدن اثری از پولا نیست. آقای میرزای شیرازی خیلی تعجب کرد، حاج جعفر امین ما که اینقدر مرتب و منظم بوده چطور نسبت به پول ایشون ایجور؟ گفتن آقای تاجید حالا ایجور چرا نمیدونیم قصه چیه، شما میخوایی چیکار کنید؟ گفت آقا من پولمو میخوام، هم مبلغ من زیادتر بوده راجع به خودم و هم پولی مردم بوده، مسئولیت داره برام چی بکنم؟ آقای میرزای شیرازی فرمودن شما باید یک کار بکنید و اون کار اینه، حرکت کنی بری نجف. مقدمتا اینو بگم که بدونید چی گفت آقا بهش. اولا بدانید آیان مادرها، ما دو تو بهش داریم و دو تو جهنم. یک بهش قبل از حساب قیامت، یک بهش بعد از حساب قیامت. یک جهنم قبل از حساب قیامت، یک جهنم بعد از حساب قیامت. بهشت قبل از حساب فقط مال ارواح است و اون والی السلام امیر المؤمنین است. جهنم قبل از حساب که ارواح مردم در اونجا معذب است، وادی برهوت است و نزدیک صنعا در یمن. بهشت بعد از حساب و قیامت مال جسم و روح هست، آدرسش نمیدونم کجا، نه من هیچ که نمیدونه جایی نازم نشده. جهنم بعد از حساب و قیامت مال جسم و روح هست، آدرسش رو من نمیدونم کجا، دیگرام نگفتن کجا. آقا فرمود تاجر شیرازی شما اگر میخوای مشکلت حل بشه حرکت کن، میری نجف، میرسی به وادی السلام امیر المؤمنین، شب جمعه اول طلوع فجر میری در اونجا. آقای آمیز عبدالهادی یه جمله ای رو بیان کرد، یادم نیست آیه از آیات قرآن بود یا یه پاره دعایی بود، یادم نیست، اینو تردید از من الان و خیلی افسوس میکنم که چرا ضبط نکردم. ایشون فرمود این جمعه را میخونی عالم مکاشفه میشه برات، پرده ها به حجب میده کنار، هر حرفی تو دنیا یه اثری داره.